ازشون میخواد یه چند روزی نگم دارن تا بعد از عملیات.
بعدش چی شد؟
بعدش حاجی میاد سراغم و من ازشون میگیره و میاد تهران و میده منو دست سید خانم.
یعنی همسرشون؟
نه.
چیزی شد؟ چرا ناراحت شدی؟
سید خانم مادر حاجی، یعنی مادر منم شد.
چه اینطور؟
اون موقع حاجی ازدواج نکرد. سید خانم منو بزرگ میکنه تا این کمی چند ماه پیش به رحمت خدا میره.
خدا بیامرزه.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت کنه شما بیامرزه. من هم درس خوندم، هم کار کردم. سید خانم برام از مادری هیچی کم نذاشت، همیشه دوستم داشت. منم عاشق حاجی و سید خانم شدم. تصمیم گرفتم پیش حاجی کار کنم. آدم وقتی پیش حاجی خیالش راحته، آرامش داره، هر روز یه درس تازه برای زندگی یاد میگیره. از وقتی سید خانم رفت، حاجی منو برد خونه خودش. میگه نباید تنها باشم، نباید قصه بخورم. تا تو حجرم که اینجا، کارم هم که تموم میشه خونه ی حاجی.
هی دل غافه، هیچی از زندگی حاجی نمیدونستیم رضا.
یادش بخیر. نن سید خیلی مهربون بود، یه پارچه نور بود، دل با صفایی داشت. هر شب میرفت تو زیر زمین خونه و نماز شب میخورد، نور به قبرت بباره. یه تسبیح سبز داشت که باش ذکر میگفت.
نکنه همونو میگی که دست حاجی بود؟
آره همون. اینجا یه عکس دارم ازش، هر وقت دلم تنگ میشه نگاش میکنم. گذاشتم تو کشوی میز، برم بیارمش.
میبینی رضا؟ میبینی؟
آدم از زندگی هیچ کس خبر نداره. چه با احساس از سید خانم حرف میزن، انگار واقعا مادرش بود.
چه فرقی میکنه؟
این عکس رو ستایی گرفتی،
بده ببینم.
بیا.
حاج نصرت اینجا موهاش کمتر سفید بوده، ظرف این چند ماه پاک سفید کرده همه رو. ای بابا.
بله، از قصه مادره. مادر وقتی نباشه همین میشه.
بده ببینم. همین.
بیا.
این
چیزی شده؟ چی میخوای بگی؟
اتفاقی افتاده آقا رضا.
من
ها
چجوری بگم؟ من
اینجوری بگم،
فکر کنم یه روزی یه جای این سید خانمو دیدم.
جدی میگی آقا رضا؟
آره، البته زمانی که ماشین داشتم و باهاش مسافر کشی میکردم، زمانی که هنوز ماشین رو نفروخته بودم.
خب اگه تو دیده باشیش مال خیلی وقت پیشه. خب شاید هم اشتباه میکنه، یکی دیگه بوده.
شاید نه اشتباه نمی کنم، خودش بود.
قضیه چیه؟
راستش
آده بگو دیگه.
چیزی بگم پا گیج شدم. همین
بابا آقا رضا حرف بزن. من اون همه از زندگیم گفتم، حالا شما بگو بدونیم جریان چیه. بگو تو رو خدا بگو.
امیر تاکسی ها رو یادت روش کار میکردم؟
آره بابا. خب بعدش هم مجبور شدی واسه جور کردن جایزی خواهرت بپوشیش. خب این حالا چه ربطی به موضوع داره؟
ای بابا به خدا دیگه داره تحملم تموم میشه، بگو دیگه.
خودم هم یه حالی هم یه جوری هم از اول آشنا شدن با حاج نصرت تا به اینجای ماجرا.
رضا تو با دیدن این عکس چرا رنگت پرید آخه؟
آخه شما نمیدونی
چی بابا شده؟ میگی چی شده حالا یا نه؟
میگم. یه روز بارونی بود،
Thank you. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پناه آخر، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سهیلا تیلاوی، مینو جبارزاده، بهرام سروری نژاد، ماندانا محسنی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید طیب خانم که به تازگی همسرش حاج کاظم در تصادفی از دست داده، مثل هر سال مراسم عزاداری ابو عبدالله رو برپا می‌کنه. در اولین روز در پایان مراسم، مریم از طیب خانم خواست تا در خونه وی بمونه. طیب بهش پناه داد. تورج، داماد شریک حاج کاظم که در کارخونه مشغول کار بوده، از همسرش خواست تا تکلیف کارخونه رو مشخص کنه. و حالا ادامه ماجرا رو بشنوید.
مادر سیما، ملاخره بده من. تو جون نداری.
اه مامو، بعد یه روب هم زدم میگه جون ندارم.
خوبه خوبه، کجا یه روبه؟ این دقیقه هم نشد. به جای این حرفا یکم به خودت برس تا مثل این شله زدن جون وارفته نباشی.
بذاری من اومدم. بابا دو دقیقه رفتم تلفن جواب بدم ببینین سیما چقدر شلوغش کرد.
خب من که اصلا حرفی نزدم، ماما هم زدن من قبول نداره.
اصلا بده دست افسانه.
متخصص هم زدن هستن؟
نه، بینیت افسانه پختن.
دست در نکنه مامان. حالا سر چی برام نیت کردی؟
تو نمیدونی؟
بچه
قربون دهن، این شل به زرد و نظر حضرت علی اسکر کردم، ایشالله خدا حاجتمونو بده.
دستتون درد نکنه ایشالله.
ای خدا، کی میشه سوال خنده های یه بچه توی این خونه بپیچه؟
میگم مامان حالا ایشالله که نظرتون بگیره اما بدم نمیشه افسانه و آقا تورجی دوا درمونی هم بکنن.
من که زبونم مو دره برده اینقدرشون گفتم، تو که خواهرشی کم بگو شاید تو گوشش بره.
دکتر بریم؟
با افسان جون، یه جوری میگی دکتر بریم انگار دکتر رفتن عجیب ترین مسئله قرن 21.
نه با منظورم این نیست. آخه میدونین تورج خیلی دوست نداره به خاطر همچین مسئله دکتر بریم.
واقعا؟
آره، البته من خیلی هم بهش نگفتم، ولی خب همون یکی دوباره که گفتم بهم گفت بهتره دکتر رو بیخیال.
خب دلیلش چیه؟
میگه ما خیلی عشق بچه نیستیم که. اگه بچه دار شدیم که شدیم، نشدیم هم که هیچ. برای چی بریم دکتر ببینیم مشکل از کیه و چیه و اعصاب خودمون رو خرد کنیم؟
ولی بچه مزه و ثمره زندگیه. الان فکر میکنید حالا بچه دار بشید و نشید فرقی نداره، اما بعدن میفهمید که ای کاش بهش فکر کرده بودید.
حالا تا ببینیم چی میشه.
با تورج حرف بزن، راضیش کن.
مامان تورج انقدر درگیره که نمیشه باش حرف زن.
سر چی درگیره؟
یه جوری حرف میزنی انگار نمیدونیم تورج درگیره چیه. بنده خدا همش درگیر کارهای کارخونه است دیگه.
آخه آقا تورج چون اصلا راجع به کارخونه با ما حرف نمیزنه، یه وقت فکر میکنم اصلا کارخونه نداریم، واسه همینم یادمون میره کار کارخونه رو انجام میده.
خب اون بنده خدا اگه حرفی نمیزنه برای اینه که نمیخواد اذیت بشیم. برای جالبی نیست تا بخواد بهتون بگم.
مگه چی شده؟
چجوری بگم، در جریان بودین که کارخونه یکم به مشکل برخورده بود؟
آره یه چیزایی گفته بود، منتها با تصادف حاج کاظم همزمان شد و دیگه نه تورج چیزی گفت و نه ما چیزی پرسیدی.
همین دیگه، اون بنده خدا دید وضعیت مناسب نیست چی نگفت.
یعنی واقعا کارخونه دیگه بازدهی نداره؟
نه، تورج میگه خیلی وقت سود نمیده، وام گرفتن پرداخت نشده، قرض بالا آورده، جنسا فروش نرفته.
یا بگو کارخونه ترکیده.
پس چرا حاج کاظمی چی نمیگفته؟
تورج میگه خیلی بهش میگفته ولی حاج کاظم زیر بار نمیرفته، میگفته درست میشه.
او مگه علکیه؟
همین دیگه، شاید اگه زودتر اقدام کرده بودن کارخونه به این وضعیت نمیافتاد.
از حاج کاظم واقعا بعید بوده، توی همه این سالا که با پدرت کارخونه رو میچرخوندن ضرر مالی نداده بودن، حالا یه دفعه کارخونه برشکست شد.
والا یه دفعه هم نیست، تورج چند ساله داره جای آقا جون کار میکنه، همیشه هم از وضعیت کارخونه ناراحت بوده. خب نتیجه نارضایتیش چی شد؟ همین ورشکستگی.
حالا باید چی کار کنی؟
تورج میگه باید بالاخره تکلیف کارخونه معلوم شه.
یعنی بفروشیمش؟
به نظرتون راه دیگه ای مونده؟
میدونی این کارخونه چندین و چند سال روپا بوده؟
سیما تو اصلا بگو 100 سال. آخه وقتی دیگه بازدهی نداره برای چی باید نگهش داری؟
آخه راحت نمیشه همچی تصمیم گرفت.
مادر من، اون کارخونه باید پول در بیاره تا زندگی ما بچرخه.
میدونم چی میگی، اما مسئله اینه که کارخونه فقط مال ما نیست.
بله نیست، ولی باید با طیبه خانم بشینیم حرف بزنیم.
الان تو این وضعیتی که دارم؟
بابا کدوم وضعیت؟ از شلوم حاج کاظم چند روزم گذشته.
گذشته؟ اما الانم درگیر عزاداری امام حسینن.
مامان دلیل نمیشه، تورج واقعا طاقتش تاق شده.
تورج بگو یکم صبر کنه.
خیلی صبر کرده دیگه، چقدر آخه؟
بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. سخته، هنوز دادگاه کسی که زده شوهرشو کشته برگزار نشده. آخه برم به طیبه چی بگم؟
حالا یه کارش بکنیم دیگه.
بذار ببینم چی میشه. اون زعفرونو بده من سیما.
باش بفرمایید.
خب گلاب و شکرم آماده بذار،
الان میارم.
به من خودم هم بزنم افسانه، تو هم دست درد گرفت. باید می آوردم، فکر کردی رو گنج نشستم؟
چرا شلوغش میکنی؟ با بچه رو میگم.
نه آوردمش، نمیشد، بچه دل درد داشت.
چرا؟
بچه هستی که.
کجا گذاشتیش؟
پیش طیبه خانم.
تو همسایه‌ها طیبه نداشتی؟ داشتی؟
نه نداشتیم. طیبه اسم زن حاج کاظمه آقا جان.
زن حاج کاظم؟ پس بالاخره راضی شدی بریم پیشش؟ بفهم خوش دادی، باری کلا نشون دادی شوهرتو خیلی دوست داری.
اگه برای رفتنم دل میکردم به خاطر ترسم بود.
بابا میگه میترسیدم؟
تو خودت جای من بذار، راحت نبود تو مجلس عزاداری یه آدم برم و بعدش بگم بهم جا و پناه بدین من بی کس و کارم. اصلا فکر نمیکردم قبول کنم.
دیدی که قبول کردم.
از بس انسانن، از بس مهربونن، از بس دست به خیرن.
پس با خوب آدم های طرفی.
باورت نمیشه ولی تو این چند روز با من مثل دخترش رفتار کرده. اصلا انگار نه انگار من یه غریبه باشم و سربارشون. به خدا انگار مادردار شدم.
تو رفتی خاله بازی؟ رفتی مادر دختر بازی رو انداختی؟
نه بابا دارم میگم اگه شانس آوردم و پیششون موندم از مهربونیشونه.
مهربونن که منو گوشه زندون انداختن؟
خب بالاخره باید وضعیتت مشخص بشه یا نه؟
بابا وضعیت
شهریار تو زدی یه آدم رو کشتی.
همچین میگی کشتی انگار قاتل زنجیری جلو نشسته. بابا به کی قسم بخورم تصادف بود؟ مگه از قصد زدم کشتم؟
هرچی کسی که عزیزشو از دست داده به این چیزا فکر نمی کنه.
من تو رو فرستادم اونجا یه کاری بکنی تا به این چیزا فکر بکنن.
شهریار این چه حرفیه؟ فکر میکنی من از این وضعیت راضیم؟ الان چند هفته است که دل من خون تو بالای سر من و بچه‌م نیستی. منتها عقلم بهت میگه صبر کنم سر وقتش بگم.
سر وقتشم لابد وقتیه که ابد ببرن برام لابد.
همین یکی دو روزه بهشون میگم. فقط خدا کنه دستم عصبانی نشن و بیرونم نکنن.
مگه نمیگی مثل مادرته؟ نترس.
این چند وقت انقدر بدبختی سرم اومده که میترسم اتفاقای بدتر از اینم بیفته. همین دو روز پیش آقای عباسی زنگ زده بود.
خب
هیچی دیگه، میگفت خونه رو باید خالی کنی.
غلط کرده.
غلط کردی چیه؟ تو میدونی چند وقت اجارهشو ندادی؟
میدم، همه رو یه جا میدم. فکر کرده قصرشو قروق کردیم مرتی که.
حالا خوبه که همون یه گلجا واسه ما قصره نیست؟
نه دیگه نیست. بذار من از اینجا در میام، همه چیو درست میکنم، همه چی.
خیالات برات داشته. انقدر تو زندان فکر کردی رویایی شدی تو.
نه خیر زن، رویایی نشدم. من وقتی میگم درستش میکنم درستش میکنم. حالا ببین
خدا کنه من که به خدا خسته شدم از این در بدری، از این بی پولی، از ترس و بیکاری تو و خودم خسته شدم. به خدا
درستش میکنم.
حتی همیشه همینو میگی. چند سال همینو میگی؟
درستش میکنم. الان اومدی اینجا به من دلداری بدی یا بهم سرکوب بزنی؟
چی کار کنم مگه دست خودمه؟ بابا من وسط آسمون و زمین موندم.
واسه این که جاپاتو رو زمین صفر کنی به جای خاله بازی حرف حسابتو بهشون بزن. همین
گفتم که میگم.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بحت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر است؟ زخم من تشنه تر از شمشیر است. مستم از جام تهی
خب نیمروز سه شنبتون به خیر و سلامتی. شما شنونده ارزنده بخش نخست برنامه رادیو نمایش هستید. در این ساعت پی میگیریم این بخش رو با قسمت چهارم از نمایش شغال که تا 25 دقیقه پیش رو تقدیم شما میشه.
رمان تا نمایش،
شغال، نوشته بابک صفی خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین نصری، رضا عمرانی، مژگان تبریزی، صدیقه کیانفر، حسین فلا، آشا مهرابی، مهین فردنوا، عباس وفایی، حمید یزدانی. گوینده مریم نشیبا. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا. یاران و همراهان، درود بر شما. همان گونه که در گذشته شنیدید، قصه ما قصه جوانی است به نام صائب که پدرش را سالها پیش و در جنگ صفین از دست داده و اکنون با مادر بزرگ خود که کنیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده تنها زندگی می کند. پدر صائب از یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، اما اکنون صائب به خواستگاری دختری به نام راحله رفته است که پدرش یعنی ابو حنظله در جبهه مخالف حضرت امیر که سپاه معاویه بوده جنگیده است. ظاهر امر این است که ابو حنظله صرفاً به جهت خصومتی که با پدر صائب داشته به خواستگاری او از دخترش پاسخ منفی می دهد. اما بهانش فقر و تهیدستی صائب است. در این میان بیوه زنی ثروتمند و زیبا به نام فائزه می کوشد تا صائب را به بهانه شراکت در تجارت به سوی خود بکشاند، که البته تا اندازه هم موفق شده و سوی دیگر به واسطه کنیز خود ربابه بدبینی را به دل راحله می اندازد، ولی راحله هنوز به وفاداری صائب ایمان دارد و این همزمان است با زمزمه های کوفیان در جهت همراهی امام حسین علیه السلام و دعوت ایشان به سوی کوفه.
عاقل باش راحله، برای لحظه ای خود را به جای صائب فرض کن. پدرت بر سینه او دست رد زده، بعید نیست که او از جانب تو ناامید شده باشد و با این ناامیدی به دام بی بزنی زیبا و افسونگر افتاده. آیا اگر تو بودی خود را نمی باختی؟
نه، اگر من بودم خود را نمی باختم.
اما تو که یک مرد نیستی راحله، خدا می داند اکنون در آن خانه چه می گذرد. اما نه، صائب هرگز به من خیانت نمی کند.
راحله
تو ایدایه؟
این وقت شب پشت در چه میکنی؟
چه وقت شب؟ هنوز سر شب است.
چرا در باز است؟
دلم گرفته بود، پشت در نشستم تا بیرون را تماشا کنم.
اولین بار است میبینم که برای رفع دلتنگی پشت در مینشینی.
اینجا ننشینم، کجا بنشینم؟ بیرون رفتن که ممنوع شده.
دلتنگیت از چیست؟
چیز غریبی نیست که ندانی.
برخیز دختر جان، برخیز، که اگر پدرت بیاید و تو را اینجا ببیند خشمگین می شود و دوباره به خانه عمویت تبعیدت می کند. برخیز تا در را ببندم.
نه، صبر کن.
چرا؟
از میانه در چه می بینی؟
خب چه می بینم؟
نگاه کن.
از میان این شکاف فقط خانه فائزه دیده می شود.
من در رازداری تو شکی ندارم، اما قسم بخور چیزی را که اکنون به تو می گویم به کسی نخواهی گفت.
قسم نمی خورم و اشتیاقی هم برای دانستن رازهای مگو ندارم.
صائب آنجاست.
کجا؟
در خانه فائزه.
مطمئنی؟
خودم پشت پنجره اتاق فائزه دیدمش.
دخترک بیچاره، دوچار وهم شده ای.
ندای وهم نبود، ربابه به من گفت، خودم همون رو دیدم، در کنار فائزه ایستاده بود.
در حالی که فائزه قهقهه میزد.
استغفر الله.
آن زن افسونگر میخواهد صائب را از چنگم بدر آورد و شاید هم تا کنون از چنگم رفته باشد. روبابه میگفت آن دو در اتاق بودن و منحال پشت در.
دروغ گفته.
صائب ساعت هاست که آنجاست.
صائب را چه کار با فائزه؟
اگر بگویی فائزه را چه کار با صائب، پاسخش را خود خواهی یافت. روبابه میگفت آن چند روزی که من در خانه عمویم تبعید بودم، صائب به امید دیدن من میامده که فائزه او را به بهانه‌ای به خانه خود کشانده و به وعده همراهی در تجارت خامش کرده. می گفت سرک هنگام روبرو شدن با صاحب خود را به هفت قلم می آراید.
دروغ می گوید.
چرا؟
دو گروه از زنان نیازی به خودآرایی ندارند. یکی آنان که بسیار زشتند و دیگری آنان که بسیار زیبایند. فائزه از گروه دوم است.
دایی اکنون چه وقت مزاح است؟
مزاح نمی کنم دختر جان. اگر به راستی صاحب در خانه فائزه باشد، باید فردا به قبرستان بروی و برای آمرزش روحش حلوا خیرات کنی.
دایه،
این قصه همانند قصه یوسف و زلیخا است، با این تفاوت که صائب ایمان یوسف را ندارد.
دلداری هم میدهی یا آتش درونم را دامن میزنی؟
عمر خود را تلف نکن راهله. پدرت تو را به صائب نمیدهد. صائب نیز بر این حقیقت واقف شده و سکه را بر دل ترجیح داده.
بگو که این حرف دلت نیست، وگرنه من باید خود را بکشم.
عزیزکم، من نمیخواهم ایمان خود را با بدگمانی در حق دیگران بشویم. انشالله که پندار تو درباره فائزه و صائب بیجاست و صائب همچنان پاک و طاهر است. اما تو هرگز نمیتوانی به آن جوان پاک و طاهر برسی. پس در پی بخت خود باش و بگذار او نیز در پی بخت خود باشه.
یعنی بخت او فائزه است؟
الله و علم.
پس من خود را میکشم.
لا اله الا الله.
یاریم کن دایه.
که چه کنی؟
که دوباره او را به چنگ آورم.
پس قبول داری که از چنگت رفته؟
هنوز نه، اما تو باید یاریم کنی تا خلاف این بر من ثابت شود.
چگونه؟
تو به جای من به خانه آنها برو.
میخواهی سر پیری آواره ام کنی؟ پدرت اگر بداند
نباید
که مرا...
بداند. پنهانی به خانه آنها برو و از او بخواه که یک بار دیگر به خواستگاری من بیاید.
اگر صد بار دیگر هم بیاید، همان پاسخی را می شنود که پیش از این شنیده.
می دانم.
اگر می دانی پس چرا چنین کنم؟
اگر او باز هم به خواستگاری من بیاید، یعنی هنوز هم مرا می خواهد.
و اگر نیامد؟
خود را می کشم.
دخترک دیوانه، حداقل بگو فائزه را می کشم.
خب او را می کشم.
گمان نمی کنم تو حتی دل کشتن یک گنجش را داشته باشی، چه رسد به کشتن فائزه.
کشتن یک گنجش دلی از سنگ می خواهد که ندارم، اما کشتن فائزه دلی از خون می خواهد که البته دارم.
پدرت، برخیز و پنهان شو.
کجا برو شدم؟
برو برو. سلام علیکم.
علیکم سلام. پشت در صبر کن ببینم گیس بریده. بیست
راهله برو.
گفتم بیست.
بگذار برود.
او پشت در چه می کرد دایه؟
تنها نبوده.
آره می بینم، اما مگر نگفته بودم؟
آره شما فرموده بودید، اما من هم که باشم دلم می پوسد، چه رسد به یک دختر جوان.
خوشم باشد.
البته خوشی بهتر از ناخوشی است. انشاءالله همیشه خوش باشید.
پسرک که اینجا نبوده.
استغفرالله، غلط کرده که بخواهد گستاخی کند.
در گستاخی او که شکی نیست.
در فرمانبری راحله هم شکی نیست. پس خیالتان آسوده باشد. اما به هر حال باید مدتی بگذرد تا او را از یاد ببرد. دلش گرفته بود، گفتم اینجا بنشینیم و درد دل کنیم.
از این پس فقط درون خانه درد دل کنید، ممکن است ناامن شود.
چرا؟
در را ببند تا بگویم.
چه شده؟
هنوز هیچ. زمزمه هایی است که میگویند برخی پنهانی برای حسین ابن علی پیغام فرستادند که اگر به کوفه بیایی یاریت میکنیم.
این چه ارتباطی به درد دلهای من و راحله دارد؟
نگفتم درد دل نکنید، بلکه گفتم فقط درون خانه درد دل کنید.